بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اللهم انی اسألک به بهائک و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک به بهائک کله، اللهم انی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک به جمالک کله. الحمدلله رب العالمین. خدا را شاکریم که در محضر فرمایش‌های حضرات معصومین، اون هم سخن معصوم در نیمه های شب و در سحر، اگر قرار باشه یک آماری از آیات قرآن رو محضر شما تقدیم بکنم، قریب به 100 آیه در قرآن صحبت شب و متعلقات شب. لا اله الا الله. آدم ها 100 منزله سیر و سلوک دارن، میشه بگیم به وفق منزلهای سیر و سلوک ما آیاتی داریم راجع به شب. و این جای تأمله، گفت بر روز مفارقت کنی شب، بر روز مفاخرت میکنه. چرا؟ چون که مخاطب و چراغ قم اللیل الا قلیلا. سبحان الله. اینجوریست دیگه، وقتی که نور اعظم و نور هستی یعنی حضرت رسول مکرم اسلام موظف به اینه که شب داشته باشه، ببینید دیگه دیگران چه وظیفه‌ای باید داشته باشن. در این 8 آیه خیلی دقت کنید. و لیله ازا یخشا، و لیله ازا یخشاها، قسم میخوره به شب وقتی که شب فراگیر بشه. البته یه فراگیری نور آیه و آیتی لیله، خودش لیله آیتی، یکی از آیات الهی شبه، یکی از آیات الهی شبه، نشانهای الهی شبه. شب خودش به لحاظ شب بودن نورانیت داره، نور آیه الهی است. اما در قرآن برای گستردگی تاریکی شب خدا داره قسم میخوره. و لیله ازا یخشا، و لیله ازا یخشاها، و لیله و ما وسق، و لیله ازا سجا، و لیله ازا اسعس. این تعبیرها، و لیله ازا ادبر، هم به آمدن شب، هم به فراگیری شب، هم به رفتن شب، همش مورد قسمه. و حتی به مجموعه شب و لیال عشر. این آیات رو دقت بفرمایید، اینا آیاتی است که و تازه انشالله حالا در بحث تفسیر باید بیان بکنیم و انشالله بیان خواهیم کرد. این یخشاها و یخشا با سجا، با اسعس، با ماوسق، هر یکی از اینا یک حالتی از حالات شب رو داره بیان میکنه. در عین حال شب روز جهان افروزه برای آنانی که شب دارن، روز جهان افروزه، شب مردان خدا روز جهان افروزه. و دعای شریف سحر در پایان شب نشانه این هست که مجموعه آیات الهی اگر قرار باشد به عنوان آیه شب مطرح بشه، در هنگام اقبال و ادبارش در نظر گرفته میشه. رضا گفت و لیل ازا ادبر، قسم به شب هنگامی که داره ادبار میکنه. خیلی عجیبه، شب داره میره اما خدا داره باش قسم میخوره. چرا؟ چون شب که داره میره سحر داره میاد. عجب، شب که داره میره سحر داره میاد. بس قسم به شب به لازمه شبه، لازمه شب سحره. گفت همیشه مراقب شبم به امید این که و صبح ازا تنفس. چقدر اونهایی که اهل دقت و عنایت به بعضی و لطافت به بعضی از کلمات هستن، لازم به همین جنبه اشعار و کلمات لطیف زیادی گفته شده. ما هم شاید در این الهی نامه اون چندین فراز و فقره رو راجع به این حالات شب داری. این شب 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 سحر. بارها در محضر اساتید صحبت شب می شد، می فرمودن ما هر چه داریم از شب داریم. اصلا انبیا و اولیای الهی هر چه دارن از شب دارن. حالا این شب و این سحر اگر همراه بشه با کلمات معصومی و من جمله دعای سحر، و اولین دعا دعای به ارزشگذاری است که عرض کردیم، پله اول. من اگر قرار باشد دعای سحر را پله گذاری کنم، شماره گذاری بکنم و به قول اهل اربعین عمود گذاری بکنیم، این بچه های اربعین پیاده روای اربعین که انشالله رزقن الله ایانا و ایاکم، وقتی که حرکت میکنن با این عمودها حرکت میکنن، قرارشون هم با عمودها هست. عمود چند؟ بریم فلان جا توقف کنیم، حرکت از عمود چند، توقف به عمود چند، حرکت از چند، حرکت هاشون بر اساس عمود هاست. ما اگر قرار باشد دعای شریف سحر را منزل به منزل، عمود به عمود، نشانه به نشانه، قرار به قرار، آرامش به آرامش تقسیم بکنیم، من عرض میکنم اولین قدم قدم زیبایی. کسی که در سحر قرار گرفته خدا را به زیباییش میخونه و ارزش 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 ارزش. قدم اول قدم ارزشه. قدم دوم چه قدمی است؟ قدم نیکویی و جمال و زیباییه. یعنی گویا میخواد بگه که ارزش در جماله. لذات قفر فقره دوم دعا اینه که اللهم انی اسالک، خدایا من تو را به جمالت قسم میدم. و کل جمال کجمی، اصلا جمال و زیبایی تو همه جا را فرا گرفته. ببینید این سه مطلبی که در فقره و فراز قبلی عرض کردیم در تمام فرازهای این دعا داره تکرار میشه، که اول منزل و نقطه سوال رو میخواهد، بعد کلیت اون سوال و درخواست رو بیان میکنه، بعد شخصیت و تشخص اون سوال رو بیان میکنه. این دیگه یادتون نره، در تمام دعا این موج میزنه. اول میخواد، میگه خواسته منم خواسته همه جایی است. میگن بلا وقتی عمومی بشه آسان میشه. میگه این خواسته من، خواسته من که نیست، هر کس رو هر کجا شما انگشت بذارید همین خواسته منو داره، خواسته من تنها که نی. اینی که میگم خدایا من تو رو به جلالت و جمالت قسم میدم، این جمال و جمال که مال من تنها نیست، کل جمال کجمی، کجاست که جمال تو نباشه. بعد میگه اللهم اینی اسألک به جمال که کله. اینجا دیگه تشخص شد، این کله ای که بعد میاد همش تشخصه. من دوست دارم این جمال و زیبایی تو که همه جا را فرا گرفته، در این تشخصی که بنده تو داره تو را میخواهد و میخواند و هر کسی هم داره اونو درخواست میکنه و میخواد. تازه دعا از بارها عرض کردیم دعا غیر از این ظاهره. ما این که الان داریم میخونیم این نشانه دعاست. پس دعا چیه؟ اون استعداد وجودی ما، استعداد وجودی ما، زبان حال ما دعاست. زبان گفته ما و زبان قال ما نشانه اون حال ماست. رضا گفت از کوزه برون تراود هرچه در اون. کوزه های قدیمی که آب میکردن بیرون تراوش داشت، از کوزه برون تراوت، هرچه در روز داره، چربی باشه چربی بیرون میده، آب باشه آب، و هرچی بذارن آب، سرکه باشه سرکه، هرچی که باشه. این جان با هرچی که اونس بگیرد، اون چه که بیرون ازش میزند و تراوش دارد و نشان داره که زبان قالش و گفتهش و دعاش، اونی که داره میخونه نشانه اون زبان حالشه و اون زبان حال مهمه. پس منزل دوم از منازل سیر سلوک که در دعای سحر منزل جمالیه، ما اسمشو میذاریم منزل زیبایی، زیبایی زیبایی، منزل زیبایی. شما اینقدر دنیا را که ببینید، اونهایی که در هر کجا دنبال عشقهای مجازی هستن، تازه یه ذره‌ای پرتوی از هزاران پرتو جمال الهی در یه چشم و ابرو تجلی پیدا کرده، هزاران اسیر پیدا کرده. حالا اگر کسی عاشق جمال آفرین و آبرو آفرین و ابرو آفرین باشه، هر دوش، هم آبرو هم ابرو، چون اونهایی که دنبال عشقهای مجازی میرن عاقبت به بی آبرویی کشیده میشه، ابروشون اونها رو بی ابرو میکنه چون ظاهر رو دیدن دیگه. در تجلی الهی وقتی میاد، جمال الهی وقتی تجلی میکنه، فراگیر میشه. این فراگیر که بشه، تمام رو خانه نشین میکنه، تمام رو خانه نشین میکنه، خانه نشین میکنه، خدا خودشون بلند میشه. این فراز و منزله دوم دعای سحره. اول منزل ارزشه، دوم منزل زیبایی و نیکویی، و اینه که همه جا جمال حاکمه، همه جا جمال حاکمه. میتونیم بگیم که ارزش گذاری های ما به جمال ها، و جمال برای بعضی ها ارزش است که هست که باید باشه، و زیبایی طلبی هم عرض کردیم طبیعی و فطریه. انسان ذاتاً زیبا خواه و زیبا دوسته، ذاتاً، یعنی کسی نمیگه، کسی به یک منظره زیبا، شما رو دارید به یک بوستان و یک جنگل ذاتاً لذت میگرید، کسی که به شما نمیگه که الان لذت ببرید، ذاتاً لذت میبرید. ما ذاتاً در جمال الهی هستیم، و جمال الهی رضا میگیم خدایا ما به اون جمال که کله، که تمام این جمال آمده خلاصه شده در یک نقطه، نور وقتی در یک نقطه زوم بشود چشم رو هم میزند. جمال اگر بیاد در یک نقطه زوم بشود، نه تنها بلکه جمال دارد، جمال آفریدم هست. انشالله که رزقنا لایان و ایاکم، که بتونیم با این دعای سحر حرکت کنیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. در مباحث بانکداری و در عقد مهم مشارکت و شرکت، ما به این نتیجه رسیدیم که مشارکت از عقود و از عقود لازمه هم هست و از عقود رایجه هم هست، عقد غیر رایج نیست، از عقود رایجه هست. و ما در زمان خودمون از عقود رایجه میدونیم که بحث معاتات رو هم درش ساری و جاری میدونیم. این که بعضی ها میفرمودن حتما شرکت و مشارکت نیاز به ایجاب و قبول داره، ما این نیازمندی به ایجاب و قبولش رو قبول نداریم، یعنی معاتات درش جاری هست. حالا بحثای در معاتات خدا رحمت کنه دیگه، و کاسب شیخ رو مستحضرید به حمد الله، اهل تدریسش هستید خدا را شکر. شیخ در اونجا چندین قول رو بیان کردن، اقوال مختلف اما ما اشاره میکنیم به چند قولی که مهمه و باید در نظر بگیریم. خب یک نظر این بود که مرحوم شیخ هم شاید 3-4 صفحه مکاسب رو همین انقلت و انقلتاش بحث کردن که معاتات شاید اباحه در تصرف رو بیاره، اباحه در تصرف رو بیاره، یعنی حالا به عبارت بهتر، حالا این اباحه در تصرف گاهی وقتا ملکی است، گاهی وقتا ملکی نیست، و به عبارت بهتر وقتی که یک کسی یه چیزی رو با فعلش مبادله میکنه در بیع یا در عقود دیگر و حتی در مشارکت، وقتی که با یه چیزی شریک میشه، اگر معاتات رو بنابر نظر اونها بگیریم، حالا بفرض که قبول داشته باشن معاتات رو در شرکت، معناش اینه که اباحت و تصرف میاره. و ما عرضمون این بود که خب در همون جا هم در مکاسب عرض کردیم این اباحت و تصرف آیا تصرفات ملکی رو هم شامل میشود یا مثلا تصرفات غیر ملکی است؟ آیا این اباحه تصرف آیا مالکانه هست، ملکیت می آورد، هم ملک است و هم تملیک است؟ خب اینها گذشته شد و عرض کردیم که بعضی ها نظرشون اینه که اباحت و تصرف میاره. اونجا دیگه این قلتایی داشتیم. یه نظر دیگر این بود که معاتات در معاملات و عقود ملکیت میاره، اما ملکیت جایزه میاره، نه ملکیت لازمه. یعنی معاتات گویا جانشین چه هست؟ جانشین هبه. چطور در هبه گفتیم دلش میخواد، البته غیر هبه ذوی القربا که من اینه داشته باشه، میتونه جایزه برگردونه یا نه؟ و مستحضری دیگه، خدا رحمت کنه، مرحوم صاحب جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی، یکی از کسانی بودن که میگفتن بله معاتات موجب ملکیت جایزه است، نه ملکیت لازمه. در نتیجه فرق بیع معاتاتی با غیر معاتاتی در این بود که در بیع معاتاتی میتوانست به هم بزند و فسخ بکنه، اما در بیع بله به غیر معاتات و ایجاب قبول دیگه لازم بود و حق فسخ نداشت. و صحبت مرحوم محقق در جامع المقاصد این بود که مرحوم شیخ هم زیاد به کلام ایشون منوف دادن و مستحضرید به حمد الله رب العالمین. یه نظر دیگر اینه که معاتات اصلا ما نداریم و به عبارت بهتر معاتات فاسده، معاتات ما نداریم، و به عبارت بهتر هر عقدی که به معاتات کشیده بشود مورد قبول نیست. خب یه نظر دیگرم اینه، البته اینها رو دیگه به حمدالله در بحث بیمون هم جواب دادیم و مفصل بحثشو کردیم. یه نظر دیگر اینه که معاتات با غیر معاتات در لزوم و غیر لزوم تفاوتی نداره، و به عبارت بهتر عقد معاتاتی با عقد غیر معاتاتی هیچ تفاوتی ندارد، تفاوت اونها در لفظ و غیر لفظه. پس وقتی که اینو میگیم خیلی از نظریات دیگه تفاوت پیدا میکنن و فرق میکنه. یعنی اولین تفاوتی که داره و اولین فرقی که داره اینه که معاتات دیگه به معاتات فاسد نیست، و ما نه تنها به معاتات، عقود دیگر رو هم گفتیم به معاتات میشه برگزار بشه. و دیروز یه عرضی خدمتتون داشتیم که عرض نسبتاً مهمی هم بود، و اون این بود که شاید در بعضی از زمانها معاملات لفظی و ایجاب و قبولی و با ایجاب و قبول یعنی غیر معاتاتی بیشتر باشه، اما در زمان ما معاملات معاتاتی بیشتره. ما الان در زمان خودمون از همین قم شروع کنیم بریم شهرهای دیگه، بریم کشورهای دیگه، ما الان میبینیم بدبستونهای فعلی و مبادلات فعلی و حتی در بحثی که خودمون الان هستیم مشارکات شرکت‌های مختلفی که زده میشه اصلا ایجاب و قبول درش نیست، چه حقوقی و چه حقیقی. حتی بحث شرکتی که داریم اینا چه هستن؟ اینها مبادلات و مشارکت‌های فعلی. حالا ما بیاییم یک بخش عمده‌ای رو از کارهایی که نهادینه شده بین مردم بگیم قبول نیست. ما اولا عقود رو عقود شرعی نمیدونیم، عقود شرعی رو نشأت گرفته از عقود عرفیه و عقود سیره مردم میدانیم و شارع مقدس وقتی که من ثابت نشه یا همون کار رو انجام بده دلیل بر اینه که اون عقود عقود شرعی هستن. در مشارکت هم این حرف رو میزنیم، میبینیم الان سیره مسلمین یا غیر مسلمین در صورتی که منعی نداشته باشد بر این جهت رایجه و متشرعین و اهل شر و خود شارع هم منعی ازش نرسیده، پس بنابراین ما میتونیم بگیم که اینا صحیحه. رضا ما در بحث مشارکت معاتاتی قائل به صحتیم و قائل به لزوم هم هستیم، شرکت رو جز عقود لازمه میدونیم نه اینکه جز عقود جایزه بدونیم و معاتات رو هم درش راه میدونیم و دلیل ما هم عمومات باب عقوده، باب عقود. بن جمله آیه شریفه سوره مبارکه مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این اوفوا بالعقود هر عقدی رو شامل میشه. هر دو نفری که با هم دیگه شرایطی رو تنظیم بکنن و بینشون مطالبی رد بدل بشه و متعبد و بله به عبارت بهتر اون قراردادی که میبندن بهش پایبند باشن شامل میشه. حالا چه بی باشد، چه هبه باشد، چه سول باشد، چه مثال بزنیم به مثال ما نحنوفی، چه مشارکت باشه و عمومات دیگری مثل تجارت انتراز لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انتراز، ما میبینیم این مشارکت تجارت انترازی هست یا نیست، آیه شاملش میشه. پس این هم دلیل دیگر آیه و عمومات کاملا شاملش میشود. دلیل دومی که داریم از عمومات روایاته، المؤمنون عند شروطه، شامل معاتات فعلی و عبارت بهتر مشارکت معاتاتی و فعلی میشود یا نه، ما میبینیم میشود و عقود رو شامل میشه. و دلیل دیگری که ما اگر قائل بشیم که معاتات لزوم آور نباشد و ملکیت آور نباشد و لزوم آور نباشه و جائز باشه، مثلی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در جامع المقاصد می‌فرمودند، لازمش این است که اصلا خیلی از تصرفات تصرفات مالکانه نباشد و مالکانه نباشد لازمش اینه که بگیم صحیح نیست و تصرفات تصرفات غیر شرعیه. در بعضی از جاها باید بگیم و به عبارت بهتر نباید بگیم تفاوت معاملات معاتاتی با معاملات غیر معاتاتی یعنی لفظیه، یکی در لفظ داشتن و لفظ نداشتنه و دیگری در لزوم و غیر لزومه. نه خیر، معامله معاتات هم لزوم آور هم هستن و فرق نمی کند. مشارکت معاتاتیه هم همونطور که مشارکت غیر معاتاتیه ما عرض کردیم نظرمون اینه لزوم آوره، مشارکت معاتاتی هم لزوم آوره. و دلیل دیگری که در اینجا میتونیم محضرتون عرض بکنیم، ما سیره مستمره عقلایی رو میدانیم. ما در هر زمانی که در نظر گرفتیم یا تاریخ رو دیدیم، دیدیم سیره بر این بوده که معاملاتی را با معاتات انجام میدادن، حالا یا کم یا زیاد، که در زمان ما زیاد هستن. این سیره عقلاییه هم به نظر ما منع شرعی ندارد، اگر عقلا از مسلمین باشن که نیاز به این واسطه هم نیست، اما اگر از مسلمین نباشن ما نیاز به این داریم که منعی از جانب شارع مقدس هم پیش نیاد. و ما جالب این است که سیره رو هم سیره عقلاییه غیر مسلمون ها میدونیم، هم سیره عقلاییه مسلمون ها میدونیم، و این دیگه به قول معروف دو آتشه میشه و میشه بگیم که حتی معاملات و عقود معاتاتیه در بین مردم، در بین عقلا، چه مسلمان ها و چه غیر مسلمان ها، از غیر معاتات بیشتره. و عنایت هم دارید دیگه، حالا اون قراردادهایی هم که میبستن، میبندن و میبستن، ما همه اینا رو جز عقودشه میدانیم، جز عقود معاتات میدونیم، چون ایجاب و قبول ندارن، منشینن با هم دیگه یک امضایی میکنن یا یه حرفی میزنن پای حرفشون هستن، یا یه کار رو انجام میدن، اصلا کتاب رو میدیره، کتاب پول رو میگیره، یا میآید پولش رو در فلان جا در فلان شرکت میگذاره، که همینقدر که حساب باز بکند دلیل بر این است که در این کار شریک شده. پس ما عرضمون اینه که مشارکت بله معاتاتی داری، و اون چه که مهم است این است که بزرگان ما هم بله در مشارکت نظرشون این که اون چه که صدق مشارکت بکنه درش صحیحه، حالا به امتزاج باشه یا به غیر امتزاج باشه، امتزاج رو شرکت رو منوط به امتزاج بدونیم یا نه، ما به امتزاج رو هم خیلی نشانه شرکت میدونیم، نه اینی که ماهیت شرکت بدونیم. و به عبارت بهتر، همونطور که وقتی که میاد میگه تو رو شریک کردم و جنسش رو مبادله میکنه، وقتی که بیاد جنس رو بذاره در معرضی، در جایی که اونجا نشانه مشارکته، کفایت میکنه. مثلا بفرمایید رفته یه جایی حسابی رو باز کرده، همینقدر که حسابی رو باز بکند بله کفایت میکند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشون در مسئله چهارم، ایشون میفرمایند که مطلب خوبی هم هست، میفرمایند یعتبرو فی شرکت العقدیه کل معتبره فی العقود المالیه، هر چیزی که در عقود مالی معتبره در عقد شرکت هم معتبره. و به عبارت بهتر، ما در مشارکت معاتاتی هم همین حرف رو میزنیم، میگیم تمام شرایط هست، فقط ایجاب و قبول نیست، و ایجاب و قبولشون فعلشون یا قراردادشون یا امضایی که دارن انجام میدن. بعد عبارتشون اینه که من البلوغ والعقل والقصد والاختیار والاختیار و عدم الحج لفلس او سفره، شرط بلوغ رو مطرح میکنن، شرط عقل رو مطرح میکنن، شرط قصد و اختیار رو مطرح میکنن، یعنی مکره نباشه و مهجور هم نباشه، مفلس نباشه و بفرمایید سفری نباشه و جوری نباشد که ممنوع تصرف باشه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف تحریرشون عبارتشون اینه که از شرکت و عقد صحیح به نص و اجماع و هی جایزتون من طرفه، که ما دیگه در اینجا میگیم و هی لازمتون من طرفه. ایشون نظرشون اینه که جز عقود جایزه است، ما با کمال معذرت عرض می‌کنیم که جز عقود لازمه است. اصلا شرکت وقتی که آمدن لزوم آوره، نقل و انتقال حاصل میشه و مالشون از تصرفات فردی به تصرفات جمعی یا به تصرفات فردی معیزم کشیده میشه. بعد عبارت ادامه عبارت مرحوم علامه در تحریر اینه که و یشترط فیه اهلیت کل من المتعاقدین للتوکیل و توکل، عبارت اینه فان کل واحد متصرف فی مال نفسه و مال صاحبه به اذنه و یکفی فی سرقته ما یدل علی الرضا بالمس. کتاب شریف تحریر جلد سوم صفحه 227. خب ما میبینیم که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک مطلب این که مشارکت را جز عقود جایزه میدونن و یه حرف دیگری که ایشون دارن عبارتی بود که الان خوندیم و یشترط فیه، شرط میشه در این عقد شرکت اینی که هر یکی از متعاقدین لیاقت و اهلیت برای توکیل و توکل داشته باشن. توکیل و توکل یعنی این که مالشون رو بذارن به شرکت و مالشون رو در شرکت بله در مهره بهره‌وری و بهره‌مندی قرار بدن. و به عبارتی بهتر ایشون دو تا مطلب فرمودن، یکی فرمودن وحیه جایزتون، که با کمال معذرت ما از ایشون میگیم وحیه لازمتون، عقد مشارکت عقد لازمی است. و یکی دیگر ایشون میفرماین در عقد مشارکت وکالت زیر بنای عقد مشارکته. ما این فرمایش ایشون هم اینی که به وکالت باشه، اصلا عقد مشارکت یه واسطه ای بخوره به عنوان وکالت، یعنی من وقتی که میرم با دیگری شریک میشم معناش اینه که به اون اجازه میدم که شما در وکالتش میدم، وکیلش میکنم که در مال من تصرف بکنه. ما با کمال معذرت از مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه عرضمون اینه که عقد مشارکت یک عقد مستقلیه، واسطه وکالت رو نمیخوره. و مؤید این مطلبم اینه که تصرف کردن هر یکی از اینها در مال دیگری نیازمند به چه است؟ نیازمند به اذن جدیده. یعنی اگر کسی بره مالشو بذاره با مال دیگری شریک بشه، ما اگر قرار باشد یک روزی اختلافشون بیفته، مشخص نکرده باشن که تا کجا تصرف داشته باشن، میریم به عرف مراجعه میکنیم ببینیم اینجور مشارکت ها در عرف چقدر لزوم آوره و چقدر دامنش باز و زیغه. بس این بهترین دلیل برای این که بله مشارکت یک عقد مستقله. و همونطور که مشارکت با لفظ شرکتو و اشرکتو که و امثال ملازمش واقع می شود، با کاری که نشانه مشارکتم باشه حاصل می شود. مثلا دو نفر شریک نیامدن عقد ببندن، اما مثلا شاگردشو فرستاده آقای بازاری قالی رو یا قالیچه رو یا کالا رو به دستش داده، گفته برو بذار تو انبار فلانی، و وقتی که میذارن تو انبار فلانی یعنی با همدیگه شریک. خب این اگر اینجوری باشه، این خودش بهترین دلیل بر چه است؟ بهترین دلیل بر مشارکت است. و به عبارت بهتر نکته دیگری که ما متعرض میشیم و با صراحت هم عرض میکنیم، مزج رو ما مشارکت نمیدونیم، مزج را نشانه مشارکت میدونیم. بعضی ها میگن که یشترط فی المزج، باید مالاشون رو مخلوط. نه، دو نفر با هم دیگه صحبت کردن، حتی الان هر یکی از مالهای اینا هم در جای جداگانه هست، اما با همدیگه نشستن قراردادشون رو بستن، همینقدر که قرارداد رو منعقد کردن ولو جنسی در یه جای دیگه باشه، جنسی در یه جای دیگه، مشارکت تحقق پیدا میکنه، انبارداری میکنن به فرمان شما، ولو این که انبارها دور از همدیگه، یعنی یک وقت هست جنسا بغل همه، یه جا اختلاف صورت میگیره، یه جا مزد صورت میگیره، یه جا نه اصلا فلانی مقداری آبغوره داره، اونی هم مقداری سرکه داره، اینا با همدیگه چه مزجی هم صورت نگرفته اما مشارکتی صورت گرفته. این دیگه بهترین طریقه ایست که میتونیم حرف بزنیم. یعنی به عبارتی بهتر، مزج رو مقدمه اکتساب میدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب حدائق، مرحوم عاشق یوسف بهرانی در جلد 21 صفحه 151 عبارتشون اینه که بله قال فی التذکره، حدائق میگه که قال فی التذکره مرحوم علامه، و یشترط فی کل منهما البلوغ و الرشد و العقل و الاختیار و القصد و جواز تصرف. ایشون جواز تصرف رو هم بله در مقابل میاره. و این جواز تصرف منظور اینه که دیگه محجور نباشن. اگر یک روز یک کسی مثلا در یک مشارکتی رو تشکیل داد اما در اون مالی که به شراکت گذاشته نمیتونه تصرف کنه، خب قطعا مشارکتش صحیح نیست. یا اگر یک کسی یک روزی یک معامله شرکتی رو ایجاد کرد اما داشت شوخی میکرد، جدی نمیگفت، ولی با فلانی به قول معروفی بازو تا بازاری با هم صحبت میکردن، سر شوق شده بودن و در سر شوق گفتن که شما با فلان مال شریک باش، اونا باید اختیار داشته باشن. لذا ایشون چند تا شرط رو اضافه کرده: بلوغ، رشد، عقل، اختیار، قصد، جواز و تصرف. ما با کمال معذرت این کلمه عقد رو و کلمه رشد رو با کمال معذرت در این عبارت تأمل داریم که وقتی که گفتیم مشارکت معاطاتی هست دیگه عقد لازم نیست، اما بقیه و جواز و تسبقیه شرایط رو صحیح میدانیم. حالا تا برسیم به بس که وقت تمام شد. بله خیلی خوب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.